صدای شیخ میثم طمار با اعلام ساعت 6:30 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه تفسیری نسیم رحمت به مدت 13 دقیقه.
نسیم رحمت
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد پروردگار بی همتا و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم، برنامه امروز نسیم رحمت را آغاز می کنیم. امروز برانیم تا به ترجمه و شرح و توضیح آیات 111 تا 115 سوره مبارکه نحل بپردازیم. اینک قبل از هر سخن دیگری توجهتان را به تلاوت این آیات شریفه جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته به شرح و توضیح آیات 106 تا 110 سوره نحل که در مورد 3 گروه، یعنی آنها که تحت فشار دشمن کلمات کفرآمیز را به عنوان تقیه بیان کردند و آنها که با تمام میل به کفر بازگشتند و همچنین فریب خوردگان پرداختیم و به عواقب کار آنها نیز اشاره کردیم. آیه 111 این سوره مبارکه برای هشدار عمومی می‌فرماید: به یاد آورید روزی را که هر کس در فکر خیشتن است و تنها به دفاع از خود برمی‌خیزد تا خود را از عذاب و مجازات دردناکش رهایی بخشد. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. ولی این دست و پا زدن‌ها بیهوده است و در آنجا نتیجه اعمال هر کسی بی کم و کاست به او داده می شود و توفا کل نفس ما عملت و با آنها ظلم نخواهد شد و هم لا یظلمون. همانطوری که در برنامه های گذشته نیز گفتیم، این سوره سوره نعمت هاست، نعمت های معنوی و مادی. آیه 112 این سوره مبارکه نتیجه کفران نعمت های الهی را در قالب مثالی عینی بیان می کند. نخست می فرماید و خداوند برای آنها که ناسپاسی می کنند مثلی زده است. منطقه آبادی را که در نهایت امن و امان بوده و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، این آبادی آنچنان امن و امان بود که ساکنانش با اطمینان در آن زندگی داشتند و هرگز مجبور به مهاجرت و کوچ کردن نبودند، مطمئنتن. علاوه بر نعمت امنیت و اطمینان، انواع روزی‌های مورد نیازش به طور وافر از هر مکانی به سوی آن می‌آمد. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان. اما سرانجام ساکنان این آبادی کفران نعمت‌های خدا کردند و خدا لباس گرسنگی و ترس را به سبب اعمالشان براندام آنها پوشانید. فکفرت به انعم الله فعذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. در حقیقت همان گونه که در آغاز نعمت امنیت و رفاه تمام وجود آنها را پر کرده بود، در پایان نیز بر اثر کفران فقر و ناامنی به جای آن نشست. آیه 113 می‌فرماید نه تنها نعمت‌های مادی آنها در حد کمال بود، که از نعمت‌های معنوی یعنی وجود فرستاده خدا و تعلیمات آسمانی او نیز برخوردار بودند، و پیامبری از خدا آنها به سوی آنها آمد و آنها را به آیین حق دعوت کرد و اتمام حجت کرد، ولی آنها به تکذیبش پرداختند. و لقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. پس در این هنگام عذاب الهی آنها را فرو گرفت، در حالی که آنها ظالم و ستمگر بودند. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. و در آیه 114 ادامه می دهد پس از مشاهده چنین نمونه های زنده و روشنی، شما در راه آن غافلان و ظالمان و کفران کنندگان نعمت های الهی گام ننهید. شما از آن چه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر نعمت های او را به جا آورید اگر او را می پرستید. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و شکرو نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. این داستان احتمالاً مربوط به گروهی از بنی اسرائیل بوده است که در منطقه آبادی میزیستند و بر اثر کفران نعمت گرفتار قحطی و ناامنی شدند. شاهد این سخن حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود گروهی از بنی اسرائیل آنقدر زندگی مرفهی داشتند که حتی از مواد غذایی مجسمه های کوچک می ساختند و گاهی با آن بدن خود را نیز پاک می کردند. اما سرانجام کار آنها به جایی رسید که مجبور شدند همان مواد غذایی آلوده را بخورند، و این همان است که خداوند در قرآن فرموده ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. و این هشداری است به همه افراد و ملت‌هایی که غرق نعمت‌های الهی هستند تا بدانند هر گونه اسراف و تبذیر و تضییع نعمت‌ها جریمه‌ای بسیار سنگین دارد. این هشداری است به آنها که همیشه نیمی از غذای اضافی خود را دور می‌ریزند، و هشداری است به آنها که مواد غذایی را در خانه‌ها برای مصرف شخصی و در انبارها برای گران‌تر فروختن آنقدر ذخیره می کنند که می گندد و فاسد می شود، اما حاضر نیستند به نرخ ارزانتر در اختیار دیگران بگذارند. اینها همه در پیشگاه خدا مجازات و جریمه دارد و کمترین مجازات آن سلب این مواهب است. از آنجا که در آیات گذشته سخن از نعمتهای پاکیزه الهی و شکر این نعمتها به میان آمده بود، قرآن مجید در آیه 115 سوره مبارکه نحل از محرمات واقعی و محرمات غیر واقعی که از طریق بدعت در آیین خدا تحریم شده بودند سخن میگوید تا این حلقه تکمیل شود. آیه شریفه نخست میفرماید خداوند تنها مردار، خون، گوشت خوک و آنچرا با نام غیر خدا سر بریده اند بر شما حرام کرده است. انما حرم علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به. اما آلودگی سمورد اول امروز بر کسی پوشیده نیست. مردار منبع انواع میکروب هاست و خون نیز از تمام اجزای بدن از نظر فعالیت میکروب ها آلوده تر است و گوشت خوک نیز عامل بیماری است. اما حیواناتی که با نام غیر الله ذبح می شوند، فلسفه تحریم آن جنبه بهداشتی نیست بلکه جنبه اخلاقی و معنوی دارد، زیرا از یک سو مبارزه ایست با آیین شرک و بت‌پرستی و سوی دیگر توجهی است به آفریننده این نعمت‌ها. ضمناً از مجموع محتوای این آیه و آیات بعد این نکته استنباط می‌شود که اسلام اعتدال را در استفاده از گوشت توصیه می‌کند. نمانند گیاه‌خواران این منبع غذایی را به کلی تحریم کرده و نه مانند مردم عصر جاهلیت و گروهی از به اصطلاح متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع گوشتی را می دهد. و در پایان آیه همان گونه که روش قرآن در بسیاری از موارد است، اینجا نیز موارد استثناء را بیان می کند و می فرماید اما کسانی که ناچار شوند از خوردن گوشتهای حرام، مثلا اگر در بیابانی بدون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد، در حالی که از حد تجاوز نکنند خدا آنها را می بخشد، زیرا خداوند بخشنده و مهربان است. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان الله غفور رحیم. خب شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح و توضیح آیات 116 به بعد از سوره مبارکه نحل خواهیم پرداخت، شما را به پروردگار حی و توانا می سپاریم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا
اتبع ما أوحي إليك من ربك.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلكم الله ربي.
اینجا رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز، رادیو قرآن.
ظهور آیه
و بالحق انزلناه و بالحق نزل.
روایتی از سبب نزول آیات قرآن کریم.
توحیدک قد اخلا قلبی من کل شریک یا ربی فبیوم لقائک لن اتلو الا آیات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه ظهور آیه ها. یکی از کلید واژه های قرآن کریم فتنه است. فتنه معانی گوناگونی دارد. مشهورترین معنای فتنه آزمایش، امتحان، ابتلاس. البته در قرآن کریم گاهی اوقات فتنه به معنای عذاب و تعذیب هم آمده در برخی از آیات، نه در همه آیات. ولی شایع ترین معنا از معانی برای فتنه همون آزمایش و امتحانیه که خدای تبارک و تعالی به عنوان فلسفه خلقت انسان در بعض از آیات از اون خبر میده. خب در آیه سوم سوره مبارکه ملک آمده الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، و در آیه دیگر آمده که بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم. ببینید من میخوام نتیجه بگیرم که انسان رو گریز از فتنه و قرار گرفتن در مسیر آزمایش نیست. ما فقط باید از خدا بخواهیم که از آزمایش هایی که بر سر راه ما قرار میگیره سالم و آبرومند سربلند از آزمایش و امتحان الهی خارج بشویم. پیامبران هم مستثنای از این قاعده نبودن و در مسیر ابتلاعات قرار می گرفتن. حالا با ذکر این مقدمه میخوام بگم گاهی در زمان پیامبر عده‌ای از منافقان برای فرار از جهاد می آمدن خدمت پیامبر، عذرهایی می آوردن و از جمله این که یا رسول الله اجازه بدید که ما این سفر با شما نباشیم، در جنگ شرکت نکنیم و در مسیر فتنه که چه بسا دلربایی مثلا دختران و زنان رومی باشه ما قرار نگیریم. گاهی پیامبر اسلام موافقت می کردن، اما قرآن کریم با نزول آیاتی در حقیقت پرده از توطئه شوم برخی از منافقان برداشت و اعلام کرد که اونا با عذرآوردن در برابر جهاد در عین فتنه و آزمایش ساقط شدند و مگر اینکه توبه بکنن و از این افکار دست بردارن. اجازه بدید که به آیه 49 سوره توبه توجه کنیم و سبب نزول اون رو از ورای نمایشی که برای ما تهیه کردن متوجه بشویم.
در تفسیر مجمع البیان به روایت از قاطبه مفسران اعم از عامه و امامیه آمده است که پس از فراخوان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای شرکت مسلمانان در جنگ تبوک، بسیاری از منافقان مدینه به بهانه‌های مختلف از شرکت در جهاد تمرد کردند. یکی از آنان جد ابن قیس بود که مضحک‌ترین و بی‌اساس‌ترین بهانه را برای مشارکت نکردن در جنگ آورد. اکنون بشنوید ماجرای او را.
ابن قیس، من از سوی رسول الله آمدم تا تو را برای جهاد فرا بخوانم.
آیا این دستور مستقیم رسول خداست؟
آره، مرا فرستادن که آن را به تو ابلاغ کنم.
ابن هلال، آخر در این روزهای گرم و سخت تابستان کدام عاقلی سایه درختان و نوای بلبلان را رها می کند و در گرمای سوزن بیابانها به جنگ می رود؟ ها؟
تو خود می دانی که اگر مسلمانان در برابر تجاوز رومیان نایستند آنها خواهند آمد و این همه نعمتی را که خدا به تو داده از تو خواهند گرفت. البته جانت را نیز خواهند گرفت.
این که گفتی حق بود، اما به رسول الله بگو مرا معاف بدارد.
چرا؟
آیله من بسیار است، اگر به جنگ بروم چه کس از ایشان مراقبت کند؟
علی ابن ابی طالب به جانشینی پیامبر در مدینه میماند تا به این امور رسیدگی کند.
چگونه؟ با کدام درهم و دینار؟
از بیت المال. بیت المال برای چنین روزی ذخیره شده و چه کسی عادل تر از علی؟
ابن هلال، حقیقت این است که من عذری دارم و نمیتوانم بیانش کنم.
چه عذری؟
گفتم که نمیتوانم بیانش کنم.
با شناختی که من از تو دارم میگویم عذر تو واهیست و دروغ.
حال که من را به دروغ گویی متهم میکنی میگویم.
بیا بیا، حقیقت آن است که من میترسم اگر چشمم به زنان رومی بیفتد نتوانم خویشتنداری کنم و به فتنه دچار شوم.
وای بر تو ابن قیس، وای بر تو، شرم کن مرد. ما برای جهاد در راه خدا می رویم.
از چه چیز شرم کنم؟ از خوف ارتکاب به گناه؟
ایمان من ضعیف است و در برابر وسوسه شیطان تاب نمی آورم.
می ترسم آبروی مسلمانان را در بلاد کفر بریزم.
والله که این بهانه ای بیش نیست. این را به رسول الله خواهم گفت.
من هم گفتم که بگویی.
دیوانه،
مگر دیوانه هم که جان خود را به خطر بیندازم.
و گویند پس از آن بود که آیه 49 از سوره مبارکه توبه در هشدار به آن مرد دغلباز بهانه جو نازل شد که می‌فرماید:
و از آنان کسی است که می‌گوید مرا در ماندن اجازه ده و به فتنه ام مینداز، هشدار که آنان خود به فتنه افتادند و بی تردید جهنم بر کافران احاطه دارد.
و منهم من یقول ذلی و لا تفتنی انا فی الفتنه سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ.
خب دوستان عزیز، نمایش رو شنیدیم و به دنبال اون آیه 49 سوره توبه رو هم از نظر تلاوت و ترجمه استماع کردیم و این سازگاری و تناسب رو مشاهده کردیم و به هر جهت این یک بهانه‌ای بود که این شخص به زبان آورد و غافل از اون بود که فتنه و آزمایش که یک مصداق و دو مصداق نداره، یعنی همین که انسان عزم بکنه که از شرکت در جهاد خودداری بکنه، اونم جهادی که در رکاب رسول خدا باشه، این عین سقوط در یک فتنه و آزمایش شدیده که در اون دوران منافقان البته به عنوان متخلفان از شرکت در جهاد بی آبرو شدن و در همین سوره مبارکه توبه ذیل آیات دیگر ما بهانه جویی های دیگر اونها رو هم شاهد هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هو شافع و مشفع لمن اصطفى رب العرار حامل القرآن.
همراهان قرآنی، در تفسیر نمونه جلد 29 صفحه 399 آمده: مسائل مربوط به قیامت در قرآن مجید معمولاً با ذکر حوادث عظیم و انقلابی و کوبنده در آغاز آن توأم است و این در بسیاری از سوره های قرآن که بحث از قیامت می کند کاملاً به چشم می خورد. در سوره مبارک واقعه که بر محور معاد دور می‌زند نیز همین معنا کاملاً در نخستین آیاتش مشهود است. در آغاز می‌فرماید: هنگامی که واقعه عظیم قیامت برپا شود. حوادث پیش از آن به قدری عظیم و شدید است که آثار آن در تمام ذرات جهان آشکار می‌شود. واقعه به صورت سربسته اشاره به مسئله رستاخیز است و از آنجا که وقوعش حتمی است از آن تعبیر به واقعه شده و حتی بعضی آن را یکی از نامهای قیامت شمردند. دعوت میکنم شنونده تلاوت آیات اول تا 38 سوره مبارک واقعه باشید به مدت 10 دقیقه با صدای شیخ محمود حسین منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون